انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در جمع هیئت مرگ کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 موج و دامنه تازه یافته و مقامات و مسئولین نظام را ناچار به موضع گیری کرده است. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری و استاد دانشگاه دوک در آمریکا. من سلام گرم دارم به شما آقای کدیور و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
آیه کدیور، در ابتدا اجازه میخوام که ارزیابیتون رو از اهمیت این سند تاریخی بفرمایید که چه هست.
بله، همطور که من نوشتم مدتی پیش، به نظرم میاد که این نوار یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی است که تاکنون منتشر شده. عنوان بحثم هم بوده نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت، و توی یادداشت دیگری هم گفتم که این نوار تنها با دو سند دیگه قابل مقایسه است که اون اسناد هنوز منتشر نشده، و یکی از اون دو سند درباره انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در اجلاس 15 خرداد 1368 هست به طور موقت، و در نیمه مرداد همون سال به طور دائم. این دو سند سندهای مهمی هست، اما در دهه اول جمهوری اسلامی سندی که تاکنون منتشر شده همین نوار هست که با توجه به اینکه صوتی هم هست، چون کتبیش تا حدود قبلا در خاطرات آقای منتظری منتشر شده بود، بنابراین این نوار منتشر شده میشه گفت که مهمترین سند دهه اول جمهوری اسلامی است.
بله آیه کدیور، در واقع 28 سال از این جنایت گذشته و این سند بعد از اون منتشر شده، بعد از 28 سال، و اشاره کردید که یکی از مهمترین اسناد تاریخی این نظام هست و عنوان کردید که در واقع خون چند هزار بیگناه رسواگر بزرگ جنایت سازماندهی شده نظام شده است. چرا چنین جنایتی را صورت دادن؟ سازماندهی این جنایت از کی بوده؟
هنوز همه ابعاد مسئله بر ما مشخص نیست، یعنی یک گوشش در این نوار آقای منتظری صحبت بسیار صریحی با اون هم فقط کمیته مرگ تهران کردن. این کمیته هیئت مرگ در شهر، در مراکز استانهای کشور هم بوده. ما نه تعداد دقیق افراد اعدام شده رو میدانیم، نه اسم اونها رو به شکل دقیق میشناسیم، یعنی هیچ مرجع رسمی تا کنون نه تعداد و نه اسامی رو ذکر کرده. حتی اینکه اسامی هیئت مرگ در خارج از تهران هم چه کسی بوده، این هم نیاز به تحقیق داره. اما در مورد اینکه دلیل این اقدام چی بوده، ما صرفا حدس هایی میتونیم بزنیم که من در چند تا مطلبی که تاکنون منتشر کردم از مجموعه اسنادی که در دست هست کوشش کردم موارد رو استخراج بکنم. اسنادی که ما الان داریم نوعا همگی متکی هست به کتاب خاطرات آقای منتظری، این نوار و احیانا روزنامه های اون دوره که مثلا یک خطبه نماز جمعه هست که رئیس وقت قوه قضاییه نکاتی رو مرتبط با این اعدام گفته. بله. و همین اظهار نظر اخیر آقای پور محمدی وزیر فعلی دادگستری و یکی از اعضای هیئت مرگ تهران، این مجموعه اسنادی هست که ما داریم. حالا از این چه مقدار از همه این مطلب رو مشخص میکنه؟ چند تا نامه رد و بدل شده هست در کتاب آقای منتظری که از سوی آقای خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی به عنوان حکم حکومتی منتشر شده که برخی از اینها فاقد تاریخ هستند، اما تا کنون اینها تکذیب نشدند، یعنی همش و بر اساس این بالاخره میدانیم، یقین داریم که حتی به آمار تقریبی آقای منتظری هم مراجعه بکنیم، 2800 تا 3800 زندانی اعدام شدند. برخی از اظهار نظرها گفته میشد که این مال تهران نه مال کل ایران. من هیچ کدوم اینها رو نمیدونم که این عدد متعلق به تمام ایران هست یا متعلق به تهران تنها بوده. بالاخره یه شرایط استثنایی اون زمان، شرایط خاصی ایجاد شده. سازمان مجاهدین خلق ایران آمده از مرزهای عراق به ایران حمله کرده، قصد براندازی هم داشته. این مطلب بر حال نظام بسیار سنگین آمده، مردم هم نمیپسندند کسی بیاد از داخل خاک کشور متخاصم به اصطلاح ایران حمله بکنه. اما بحث اساسی اینه که آیا این بهانه بوده یا دلیل اصلی بوده. این نوار مشخص میکنه که این بهانه بوده و دلیل نبوده به دو نکته. یکی این که همه افرادی که اعدام شدن لزوماً عضو و هوادار این سازمان نبودند. دلیل دوم این که اصلا بحث ما در مورد کسانی نیست که حمله کردند، بحث ما در مورد افرادی است که توی زندان بودند، سالها قبل هم دستگیر و بازداشت شده بودند، حکمشون رو محاکمه شده بودن، حکمشون صادر شده بوده، برخی از اینها مدتی از اتمام زمان محکومیتشون گذشته بوده، یعنی با چند روز قبل، چند ماه قبل آزاد می شدن، آزادشون نکردن. بله. برخی از اونها در میان محکومیتشون بوده، مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه به پایان محکومیتشون مونده که باید آزاد می شدن بعد از اون مدت، یعنی اصلا مجازاتشون حتی مطابق موازین دادگاه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اعدام نبوده، زندان بوده. برخی از اونها تازه بازداشت شده بودن، هنوز محاکمه نشده بودن. خب حالا این افراد، برخی از اینها هم فرض بکنه که این رو توی سخنان بعدی برخی از مقامات قضایی بوده، برخی از اینها هم به دلایل دیگری به اعدام محکوم شده بودن اما حکمشون جاری نشده بوده. ما این 3-4 دسته رو داریم با موازین حقوقی بین المللی، با موازین حقوقی جمهوری اسلامی، با موازین حقوق شهر، هیچ کدام اینها به اصطلاح مجازاتشون اعدام نبوده. سوال اینه که این افراد به چه دلیل آمدند اعدامشون کردند؟ گفته میشه که اینها قصد شورش داشتند در زندانها، اما این حرفی است که چند سال بعد ابراز شده. همه مدارکی که منتشر شده در اون زمان هیچ کدامشون قصه شورش در زندان رو نشون نمیده. از جالب اینجاست که تو این نوار هم که مهمترین سند صوتی ماست، کلمه در مورد شورش در زندان نیست. یعنی به عبارت دیگه میشه گفت که اخبار نادرستی به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی دادن. ایشون بیمار بوده، همه اخبار رو هم بهش کامل نمیدادن، بر اساس این اخبار حکم ازش گرفتن که همینی که توی کتاب آقای منتظری آمد. چه کسانی این حکم رو گرفتند؟ در درجه اول وزارت اطلاعات پشت مسئله هست و دیگریش هم پسر آقای خمینی است. این که حالا جزئیاتش چه بوده من اطلاعی ندارم. مجموعه این نوار این دو نکته رو نشون میده، یعنی احمد خمینی، محمد محمدی ریشهری وزیر وقت اطلاعات و احیانا افرادی از سپاه که با ایشون همکاری میکرد.
بله، در همین نوار آیت الله منتظری میگه شخص، یعنی الان این جملات در واقع نقل مستقیم جملات آیت الله منتظری هست، شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از 3-4 سال قبل هی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش هم باید اعدام شوند. اینها یه همچین فکری میکردند. و در این حال آیه کدیور، شما عنوان کرده اید که در واقع اعتراض تاریخی آقای منتظری دفاع از اخلاق، شرع و قانون بود. وی کوشید نگذارد این لکه ننگ ابدی در دامن جمهوری اسلامی بنشیند. یعنی حال پرسش اینه که در واقع این اعتراض آیت الله منتظری به اعدام ها هست و یا در واقع در فکر وجهه نظام و رهبر آن هست.
شاید بگیم این که انگیزه ایشون چی بوده خدا میدونه، اون چه که تو کتابش نوشته و اون چه تو این نوار ذکر میکنه، ولی کار بزرگی که ایشون کرده اینه که افرادی رو داره از حقوقشون دفاع میکنه، حقوق انسانشون دفاع میکنه که با اونها موافق نیست. خودش میگه که برخی از اینها پسر من رو هم ترور کردن، لذا من با فکر اونها موافق نیستم. اما عظمت آقای منتظری داره اینه که از حقوق انسانی این افراد دفاع کرده. حالا فرض بکنیم میخواسته وجهه نظامی که خودش توش بوده تو اون زمان درش بوده رو حفظ بکنه، چه اشکالی داره؟ ایشون در اون زمان هنوز فکر میکرده این نظام قابل اصلاحه، نهایت کوشش خودش هم کرده که اصلاح بکنه، اصلاح نشده، بنابراین از این بابت هیچ گناهی متوجه شخص آقای منتظری نیست، بلکه نام نیکش هم در تاریخ مونده، هم با توجه به باورهای دینی نزد خدا و آخرت ایشون روسفیده که همچو اقدام انسانی و اسلامی رو انجام داد. بله ایشون در نوارش هست، در کتابش هم هست که من میخواستم به استاد خودم یعنی آقای خمینی خدمتی کرده باشم، اما این تمام مطلب نیست، این بخش از مطلب. بخش دیگرش اینه که آقای منتظری در اون زمان قائم مقام رهبری بوده، اطلاع هم داشته که آقای خمینی بیماره و مدت کوتاه دیگری از دنیا میره. بله. اما اگر سکوت میکرد، اعتراض نمیکرد، قطعا خودش رهبر بود و کشور رو اداره میکرد. اما آمده اعتراض کرده و استدلالش اینه کی میدونه من زودتر میمیرم یا آقای خمینی زودتر میمیره، مرگ که دست ما نیست، و اگر من در فاصله از دنیا برم فردای قیامت جواب خدا رو چی بدم که تو مقابل خون این همه مظلوم سکوت کردی و اعتراض نکردی؟ من به نظرم میاد این طرف قضیه رو اگه ببینیم عظمت آقای منتظری بیش از همه چیز در ما آشکار میشه.
بله این واقعیت مسلمی هست که عنوان کرده. به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنه به دست شما، یعنی این هیئت مرگ انجام شده، البته به دستور رهبر، و شما را در آینده جز به جنایتکاران توی تاریخ می نویسند. این در واقع یک نوع پارادوکسی هم تو این هست آیه کریبر، که در واقع هم پاسخ به تاریخ هست ولی از منظر فقهی و اعتقادی هم باید پاسخگوی خدا هم باشند. در این حال این یک نکته بسیار مهمی هست که عنوان میکنه که باید اینها پاسخگوی تاریخ باشند.
درسته. ببینید آقای منتظری از چند وجه صحبت کرده و موضع گیری کرده، یکی وجه دینی هست، یکی وجه حقوقی هست، یکی هم وجه تاریخی مسئله هست. هر سه تا هم ممکنه بعضی فرض کنید به هیچ دین و آیینی باور نداشته باشه، بسیار خوب، اما بالاخره آقای منتظری به عنوان یک مسئول وقت نظام اعتراض کرده.
بله.
حتماً هم اعتراض کرده، مکررن هم اعتراض کرده، این خیلی ارزشمند. ثانیاً تا اونجا که توانسته هم سعی کرده که اسناد این واقعه مهم رو حفظ بکنه و بعد منتشر بکنه. به هر حال ما اگر اسناد آقای منتظری، چه این دیدار، چه اون نامه ها، چه خاطراتش نبود، چه میدانستیم چه اتفاقی افتاده؟ تکذیب میکردن، میگفتن اصلا این حرفا اتفاق نیفتاده. الانم که اینا نامه منتشر شده، این نامه ها منتشر شده، خاطرات منتشر شده، نوار منتشر شده، مجلس خبرگان رهبری برداشته اعلامیه داده که این نوار حاوی مطالب کذبه. کجاش کذبه؟ فرمود تکذیب بکنید. کجاشو میتونید تکذیب بکنید؟ با صدای خود افراده. اینم نامه آقای خمینی است. یا تکذیب بکنید بگید همچه چیزی همچه حکمی نداده. پس اینا رو ملائک اومدن کشتن، اجنه اومدن کشتن. بالاخره پدر و مادر اینا که زنده هستن، خانواده اینا که هستن، نمیتونن الان تکذیب بکنن به دلیل همین اسناد تاریخی که آقای منتظری به جا گذاشته. حتی بعد از مرگ خودش هم الان روحش که زنده است داره این اسناد قاتلان رو محاکمه میکنه و بنابراین به نظر من ایشون آنچه که میتوانست انجام داده. حالا نهایتش میشه گفت که خودش ایشون گفته چه بس فرض بکنه من نباید پیش بلند میشدم برم پیش آقای خمینی. خب بعد خودش هم جواب داده که راه نمیدادن اون زمان به عنوان که آقای خمینی حالش بده و خب چند ماه بعدم از دنیا رفته، بنابراین پسرش ایشون رو تو قرنطینه گذاشته بوده، احدی نمیتونست باش تماس بگیره. نوشتن من این رو جای دیگر خوندم، فقط یک نفر بوده که بدون خلاصه روزانه میتونست باش تماس بگیره، اونم وزیر وقت اطلاعات محمدی رای شهری بوده و پسرش بوده. و خب اطلاعات هم که بهش میدادن اطلاعات معلومه که گلچین شده دستچین شده اطلاعات خاصی بوده. ایشون به یک نتیجه رسونده که نتیجهش همینه که این اعدامات. ببینید تصمیم های که آقای خمینی در یک سال آخر زندگیش گرفته تصمیم بسیار متفاوتیه. مشخصه که من حالش در اون زمان مساعد بوده، اینو باید از سران قوای اون دوره سوال کرد. حداقل شما که میدانستید ایشون بیمار است، در زمان همچو بیماری حادی هم کبر سن داشته، هم بیماری قلبی داشته، هم سرطان پیشرفته داشته، خب همچو فردی میتونه تصمیم درست بگیره برای یک ملت؟ و اگر تصمیم گرفت باید بدون مشورت با اطرافیان بتونه اون رو اعمال بکنه؟ این سوالاتی است که دیگه متوجه فقط شخص آقای خمینی نیست، متوجه مسئولین اعتراض اول اون دوره هم هست. آقای منتظری اعتراض کرده، بقیه چه کردن؟ این سوال رو ما باید الان از تک تکشون بکنیم. همش من سکوت کردم، در قید حیات هم هستن. نه فقط در اون مسئله، مسئله قانون اساسی، تغییر قانون اساسی بوده، به شکل غیر قانونی قانون اساسی 58 تغییر کرده. اگر دستورات آقای خمینی نبود امکان نداشت قانون اساسی تغییر بکنه، قائم مقامش رو عزل کرده، در حالی که قانونا رهبر حق نصب و عزل بعد از خودش رو نداره. این وظیفه مجلس خبرگانه. هیچ کدوم اینا به صورت قانونی صورت نگرفته و تمام اینها انجام گرفته در همون زمان. حالا ما فقط قصه اعدامای 67 هم بوده، چیزای دیگری هم بوده، من یاد تم مورد به مورد برداشتم آوردم بیرون، روش تحلیل گذاشتم، منتشرش کردم و بعدم بر اساس همین کتاب صحیفه امام یا صحیفه نور، آخرین باری که آقای خمینی در تلویزیون صحبت کرده کی بوده، صوتیش کی منتشر شده. تو این سال آخر همش پیام کتبیه. این پیام کتبی جای بحث داره در آخر، یعنی اینکه مشخص نیست آیا این مال خود ایشونه، دفترش داره به نام ایشون منتشر میکنه. البته مسئولیت شرعی و حقوقیش با شخص آقای خمینی، تا زمانی که ایشون زنده بوده ایشون مسئول اعمال خودشه، ولی بالاخره بیتش بوده، دفترش بوده، مسئولین اول نظام هم بودن.
بله آیه کدیور، این اشاره بکنم که آیه میرحسین موسوی در یکی از سخنرانیاش گفته که اگر این جلسه، یعنی منظور جلسه سران در همون زمان اعدامهای 67 است، نبود، شاید ابعاد واقعه از این هم وحشتناکتر می شد. یعنی اشاره بنده به اون سکوتشون، از ماجرا خبر داشتن و سکوت کردند و فرمودین که تنها شخصی که اعتراض کرد و واقعا اعتراض ستودنی و تاریخی کرده آیت الله منتظری بوده، جایی که الان نقل قول از خود ایشون هست که همه رفقای ما با نامه نوشتن مخالف بودن، یعنی به خمینی مخالف بودن، ولی دیدم من جواب ندارم روز قیامت، من وظیفه‌ام هست، ولی اعتراض کرده. و نقل هست که در همون جلسه که خامنه ای رهبر کنونی هم گفته که این اعدام ها مثل قیری است که بر سر نظام می ریزد و همه را سیاه می کند، و به قول شما این لکه ننگ ابدی دامن همه مسئولین و نظام را گرفته است و دریغ از یک کلمه در مورد این جنایت.
این جلسه سران نظام در این زمینه ما هیچ سندی الان ازش نداریم. یک نقل که آقای میرحسین موسوی سالها بعد آمده گوشهش رو ذکر کرد.
بله، دقیقا بعد
88 89 بوده که مطلب رو گفته و ایشون هم الان در حصر آقای خامنه ای به خاطر انتقاداتی که داشته. حتی ببینید آقای موسوی میرحسین اون زمان نخست وزیره، احتراز اول نیست. البته عضو جلسه سران قوا هست، رؤسای اونها این جلسه 5 تا عضو داشته که عبارت باشه از آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، خامنه ای رئیس جمهور، موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه، میرحسین موسوی نخست وزیر، احمد خمینی رئیس دفتر آقای خمینی. این 5 نفر عضو هستند. گاهی وقتها هم که نیازی بوده آقای منتظری رو هم شرکت میدادن، یعنی میرفتن قم یا ایشون میامده تهران شرکت میکرد. مواردی که آقای منتظری شرکت کرده بسیار انگشت شمار تو این مورد نبوده. بس این جلسه 5 نفر داشته. از این 5 نفر یکیش کاملا ساکته که آقای هاشمی رفسنجانی باشه، یکیش احتمالا موافق نبوده به نقل آقای میرحسین موسوی و یک نقل کوتاهی که توی خاطرات آقای منتظری هست که میگه ظاهرا اینجوری نشون میخواست بده در قصه اعدام غیر مجاهدین، یعنی اعدام زندانیان مارکسیست، که ایشون میاد با آقای منتظری خبر میده که آقای خمینی همچه حکمی داده، میگه که مگه شما خبر نداره که قبلش در مورد مجاهدینم این حکم ها رو داده؟ میگه ظاهرا خبر نداشته. این کار واقعا چه بوده ما نمیدونم، اینم موردیست. آقای اردبیلی که رئیس قوه قضاییه بودن و ظاهرا مقام اصلی قضایی بوده، آقای منتظرم تو اینجا بهش ایراد میگیره که تو چرا با پسر آقای خمینی وارد ورشید، تو باید میرفته خودت اونجا میگفتی اگه مخالفی مخالفت ابراز بکنی. در خفا مخالف بوده، یعنی موافق نبوده با این اعدام ها. ظاهرن هم اول اعدام ها دیگه شورای عالی قضایی سپرده شده و چون مستوی اردبیلی حاضر نشده اون رو اجرا بکنه، بعد آقای خمینی اومده بالای سر اونها پل زده و این افراد هیئت مرگ رو به اصطلاح خودش منصوب کرد. این نشون میده که شورای عالی قضایی همراهی نداشته حداقل، اما مخالفت هم نکرده، یعنی عمل نکرده ولی مخالفت علنی هم بعد از صدور حکم انجام نداده. بنابراین افراد رو باید درجه بندی کرد. اون وقت توی قضیه میرحسین موسوی که وزیر اطلاعاتش مستقیم با دفتر رهبری ارتباط داره و ظاهرا در مقابل نخست وزیر و رئیس جمهور اگرچه قانونا باید پاسخگو بوده باشه، اما عملا پاسخگو نبوده چون با بالاتر تماس داشته. اما این هم باز مسئولیت حقوقی نخست وزیر وقت رو کم نمی کنه. امیدوارم ایشون از حصر آزاد بشه و بعد توی یک شرایط مناسبی بتونه هر چیزی که شنیده از اون زمان رو ابراز بکنه. الان ما بیش از این اطلاع نداریم، نمیخوام گمان زنی بکنیم، باید اطلاعات ما اسنادش کافی باشه تا بتونیم افراد رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بله بله، کاملا فرمای شما درست است. آیه کدیور، هنوزم هستن کسایی که با وجود اطلاع از این جنایت به قول شما از دوران طلایی امام راحل دم میزنن و دریغ از این که یک کلمه در مورد این جنایت بگن. منظورم در واقع اصلاح طلبان حکومتی هست. نظر شما در مورد آنها چیه؟
این اصطلاح رو ببینید اوایل جنبش سبز به کار بردند، اما با انتقادات شدیدی که شد غلاف کردن، یعنی دیگه تکرارش نکردن. واقعیت رو بخوایم بگیم، من یادم هست سال 88 که اولین بار کی به کار برد و بعد از اون انتقاد شد و تا شروع کردن دیگه استعمال نشد. این نکته اول. نکته دوم این که اصلاح طلبای داخل کشور الان بخششون شروع کردن به تجدید نظر در گذشته. نمونه شاخصش فرض بکنید مصطفی تاج‌زاده و بعد از میان حالا غیر اصلاح طلبان نزدیک به اصلاح طلبا علی مطهری هست. خب این دو نفر حداقل با اینکه نزدیک به حکومت در داخل حکومت، یکیش الان نایب رئیس دوم مجلس، دیگریش هم معاون وقت وزارت ارشاد بوده در دهه اول دهه 60 در دولت میرحسین موسوی، بالاترین مقامیه که تالا محکوم کرده. خب این دو نفر رو ببینید کسانی هستن، بقیه سکوت کردن، همراهی نمی کنن اما سکوت کردن. این سکوت رو البته من نمیپسندم و وظیفه شون هست، وظیفه دینی اخلاقی ملی شون هست که اگر میخوان از نکته در دهه 60 دفاع بکنن اشکال نداره، اما این موارد منفی رو هم محکوم بکنن. من نمیگم هر چیزی که در اون زمان اتفاق افتاده غلط بوده، اما مسائل غلط متعددی هم اتفاق افتاده از جمله این مسئله. بنابراین انصاف اقتضا میکنه اگر شما خودتون در اون زمان مسئولیتی داشتید، مطلع بودید، حتی اقل موارد اطلاع که ازش اطلاع دارید رو ذکر بکنید. یه مورد رو من شنیدم دیدم، یعنی نوارش رو دیدم، که مال آقای خزعلی بود، پسر آقای خزعلیه.
بله، آقای مهدی خزعلی،
نگهبان آقای مهدی خزعلی. خب ایشون توی مصاحبه‌ای شنیده های خودش رو از کسانی که در این ماجرا دخیل بودن، یعنی مباشر قتل بودن، مباشر این اعدام های فاجعه آمیز بودن رو نقل کرده. کار بسیار خوبیه که حالا تو از او باید پرسید شما کی شنیدید و چرا قبلا اینها رو ابراز نکردید. البته ایشون چند سال قبل هم رفته بود با آقای موسوی اردبیلی صحبت کرده بود و به نقل ایشون که من در کتاب خودم ازش نقل کردم، آقای موسوی اردبیلی گفته من مخالف بودم، چند بارم نامه نوشتم اما به حرف من گوش دادن، گوش نکردن. اینو همین مهدی خزعلی از آقای اردبیلی نقل کرده. به هر حال این سه نفر اظهار نظر کردن در داخل کشور، اما متاسفانه بقیه نه و موضعشون قابل شماتت هست، یعنی باید بیان و نظرشون ابراز بکنه. حالا در حد داخل کشور انتظار نیست که با صراحت همه چیز رو بگن، اما حداقل میتونن یک موارد رو ذکر بکنن و بعد به لحاظ دینی اینها مجاز نیستن سکوت بکنن. افرادی که کشته شدن مظلوم بودن، اگر جرمی انجام داده بودن به موازین جمهوری اسلامی جرمشان مجازات اعدام نداشته، چیز بسیار مهمیه و اینا نمیتونن از زیر استدلال ما فرار بکنن. مطابق موازین دادگاه انقلاب مجازاتشون اعدام نبود. مطابق موازین فقهی آقای خمینی در کتاب تحریر وسیلهش من استدلال مبسوط و مستدل کردم که این بله، حتی مطابق فتوای خودش هم اعدام نبوده. یک چیز متفاوتی اتفاق افتاده و من انتظار دارم یک کسی از داخل کشور بیاد رو توجیه فقهی و توجیه حقوقی بکنه به چه دلیل اتفاق افتاده. چیز خیلی مهمی فقط شما استدلال، نه استدلال شرعی دارید نه استدلال حقوقی دارید. جالب اینجاست الان قانون مجازات اسلامی بازنویسی شده، یعنی درش تجدید نظر شده. با آمدن من این رو اومدم قانون اساسی جدید رو حتی گذاشتم جلو، مطابق قانون مجازات اسلامی جدید هم مجازات این کار اعدام نبوده، چیز خیلی جالبه ها. یعنی چند سال زندان بیشتر از توش در نمیاد. یعنی خود اینها حتی تجربه رو هم که دیدن ببینن کار غلطی کردن، بیاد اعلام بکنه کار غلط بوده، حتی مطابق قانون جدیدتون هم غلط بوده، مطابق قانون قدیمتونم این مجازاتش اعدام نبوده. صرف این که اگه افرادی آزاد باشن میرون با هم سازمانی های خودشان همکاری میکنن و کاری میکنن که این کار مجازات دارد، این میشه قصاص قبل از جنایت. مگه شما هر جا به خرج هستید؟ هیچ، که ما همه باید مطابق موازین عمل بکنیم، نه به نیت افراد که نمیشه گفت. تو سر موضعی این نیت دینه، اون نیت که جرم نیست، فعل جرمه. این فعلی تو زندان شما بودن، نهایتش میترسیدید اینا بیرن مثلا اقدامی انجام بدن، خب پخششون میکردید تو زندان مختلف، تو انفرادی میفرستادیدشون، نه که اعدامشون میکردید. بنابراین هیچ کدوم از حرفای اینا مجوز اعدام از توش در نمیاد.
بله، واقعا یک جنایت هولناکی هست که با هیچ موازینی چه شرعی و قانونی اخلاقی جور در نمیاد. خب آیه کدیور، در واقع پرسش اینجاست که آیا اصلا اصول فقهی اسلام با حقوق بشر سازگار هست؟
من در زمینه کتاب نوشتم حق الناس، اصلا بحثش هم اسلام و حقوق بشر. من نتیجه تحقیقم اینه که میتوان قرائتی از اسلام داشت که با حقوق بشر سازگار باشه، اما الان نمیخوام در اون زمینه اینجا استدلال کنم. عرض میکنم مثلا من یه فقیه
سنتی عذر میخوام آیه کدیور، عذر میخوام میانه کلامتون، در واقع این رو از این منظر پرسیدم که در واقع رهبر نظام حفظ نظام را اوجب واجبات دانسته و به قول شما در واقع همه موازین فقهی و شرعی را زیر پا گذاشته و دست به این جنایت.
درست توضیح میدم.
بفرمایید.
عرض میکردم که فرض بکنید ما با موازین فقه سنتی، یعنی همون شریعتی که در نزد مراجع تقلید هست تو حوزه های علمی هست، بخوایم مسئله را بررسی بکنیم، حتی مطابق با اون موازین هم اعدام های جمعی مرداد 67 شرعاً محکوم و جنایت. و من اونجا نوشتم، برید با صراحت هم نوشتم، استدلالم کردم، گفتم کسانی که مسبب بودند، عامر بودند یا مباشر بودند در اون اعدام ها همه شرعاً قابل محاکمه هستند. شرعاً اینا باید محاکمه بشن به جرم قتل نفس عمدی، یعنی آمدن افراد بیگناه رو کشتند. وقتی میگیم افراد بیگناه، منظور این نیست که اینا پیغمبر بودن، خیر، منظور اینه که مطابق موازین خود شما اینها مستحق مجازات اعدام نبودن. بنابراین اگه ما میخوام توی فقه سنتی دماء یعنی خون افراد بیگناه، میگن اگر به زمین بیخته بشه عرش خدا به لرزه در میاد. این حرفی است که کتابا نوشته شده، همه این فقها بهش اعتقاد دارن و الان هم اتفاقا این عباره که در اومده بنده میگن یکی از مصداقای بلرزه در آمدن عرش خداست. 3-4 هزار نفر حداقل زندانی بیگناه کشته بشن و آب از آب تکون نخوره اونجا. و اگر قرار باشه یه وقتی میخواد کسی رو اعدام بکنید، در فقه سنتی میباید موازینی رعایت بشه. اول باید محکمه صالحه باشه. دادگاه 2-3 دقیقه من محاسبه کردم، شما روزانه 70-90 نفر رو اعدام کردی، یعنی برای هر کدوم چند دقیقه وقت صرف شده. اسمی که دادگاه نبوده، قطعا دادگاهی وجود نداشته. اولا ثانیا وقتی قراره تو مطابق موازین فعلی چند قاضی باید قضاوت رو به عهده بگیرن برای موردی که به اعدام منجر میشه، یک قاضی بیشتر نبوده، نه چند قاضی، تجدید نظر نداشته، بعد ارجاع به دیوان عالی نداشته. این 3 بار ما الان توی قوانین فعلی کشور ایران این هست که شما هم امکان تجدید نظر خواهی داری، هم استیناف توسط دیوان عالیه. هیچ کدوم اینها نبوده. بلا فاصله تا حکم صادر شده چند دقیقه بعد اعدام شده. اینا همش تو موازین شرعی مخالفه. بعد از این حالا میخواد طرف رو اعدام بکنید، بسیار خوب، فرض کنیم همه چی درست بوده، باید با خانوادش امکان ملاقات داشته باشه، همچه اجازه هم به اینا ندادم. هیچ کدوم همش خلاف موازین شرعه. من با صراحت نوشتم فقط یک شکل ما میتونیم این اعدام ها رو به لحاظ شرعی بگیم درست بوده، فقط یکی این که آقای خمینی جای خود خدای تعالی نشسته باشه، حکم الهی صادر کرده باشه. اگر غیر از این باشه، این اعدام ها بلاد و شرعی درست باشه و نیست. هر کی میتونه بیاد جواب بده. من اینم نوشتم چند سال از سال 92 استدلال ها رو منتشر کردم، گفتم بیاد جواب استدلال من رو پاسخ بدید. اینا فقط به شکل میشه تفسیرش کرد که ایشون رو به جای خدا بنشونه. اصلا ولایت مطلقه معنای درستی نداره مگر اینکه حاکم رو، زمامدار رو خود خدا فرض بکنه که بتونه همچو گستره نامحدودی رو در قلمرو حکومت خودش داشته باشه و هیچ ناظری نداشته باشه، هیچ کسی توان سوال از اون نداشته باشه،
چنان که الانم چنین هست. هیچ حالا علاوه بر این که نه تنها اجازه ندادن آخرین ملاقات ها صورت بگیره، به خانواده اطلاع بدهند، این جنایت در سکوت کامل انجام شد. بارها هم خاوران که در واقع نمادی از این مقاومت هست، اون را چندین بار زیر و رو کردن که صورت مسئله را پاک کنن و به قول شاعر بلند آوازه سایه ندادند رخصت که بیوه زنی برآرد ز سوز جگر شیونی، یعنی در این شرایط این جنایت انجام شد. و آیه منتظری میگه که آقا خیال میکنند و شما خیال میکنید، یعنی این بخشی از گفتگوی نوار هست که با این کارتون انقلاب را تضمین میکنید. من عقیدم این است که اگر یک نفر مظلوم توش باشه، یعنی بین این اعدامیا، انقلاب ما شکست میخورد.
خب این جمله جمله تاریخیه، اینو باید با آب طلا نوشتش. یعنی آقای منتظری به عنوان یک فقیه مسلم این حرف کاملا درست دینی رو تأکید کرده که کشتن یک بیگناه یعنی کشتن تمام بشریت. و میگه که شما اگر یک نفر بیگناه کشته باشید، یعنی تمام انقلاب رو بردید زیر سوال. و متاسفانه خیلی بیگناه کشته شده، فقط تو همین اعدام ها چند هزار تا بیگناه کشته شده. حالا اعدام های دیگر در ۶۰ رو رها کن، اونا هم بودن. بنابراین استدلال ایشون کاملا درسته. بعد اون نکته هم که شما اشاره میکنید، از حقوق انسانی این است که شما بتونید قبرت کجاست، که خانواده بتونن بیان سراغ سر قبرت. حتی بعد از 28 سال هنوز این 34 هزار زندانی بیگناه اعدام شده معلومیست کجا دفن شدن. خانوادهشون میخوان برن سر قبرشون خاطره بکنن، کجا برن این کارو میکنن؟ همشون که تو خاوران نیستن، بخشش تو خاورانه، بخش دیگه توی شهرستان ها از شیراز و اصفهان و تبریز و اینبر و اونبر هم هستن. ما الان همه رو متمرکز کردیم روی تهران، توی تمام ایران پخشن. عدد اونا رو نمیدونیم، جاشون رو نمیدونیم، اسمشون رو نمیدونیم، حتی محل دفنشون رو نمیدونیم. اینا کجا با موازین شهر سازگاره؟ اینا کاملا نامشروع. کاری که صورت گرفته از اول تا آخرش نامشروعه، هیچ تردید درش نیست. ببینید الگو، من اخیرا یک کتاب منتشر کردم، انحراف انقلاب. این مال اعتراض یکی از روحانیون ارشد تهران هست به نام سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. همون زمان اعتراض میکنه، این حالا چند سال قبل، این مال اعتراضشون به اعدامهای تازه تا سال 59 اونجا داره اعتراض میکنه که این کاری که شما دارید میکنید خلاف کار پیامبره، خلاف کار حضرت علیه. و بعد میگه که یکی یک داره مثال میزنه، میگه اونا چه کار کردن با مخالفین خودشون، شما دارید چه کار میکنید؟ کسی که میخواد ادعای دین بکنه، خب باید به الگوهای دینی مراجعه کنه، الگوهای دینی هم اینا تایید نمیکنه.
بله، و طنز تلخ قضیه این هست که وزیر دادگستری پور محمدی جزء هیئت مرگ میگه دو سال پیش که انکار میکرد ولی الان مجبور شده، میگه که افتخار میکنم که دستور خدا درباره منافقین را اجرا کردیم و توی این مدت هم یک شبم بیخوابی نکشیده، یعنی وجدانش کاملا راحت است.
اگر راست بگه، من تردید دارم کسی بتونه این کارا رو بکنه و بعد وجدانش راحت باشه. همشون، همه این چند نفری که بودن، بعید میدونم بتونه راست بگه. ریختن خون بیگناه بعید وجدانی رو، مگر وجدان مرده باشه، اگر داشته باشه و نکشته باشه. وقتی همچه اعدامش صورت میگیره، اولین کسی که اعدام میشه وجدان اون قاتل.
بله بله. آیه کدیبر، در واقع یه پرسش هم اینجا مطرح هست که در واقع آیا مشکل از شخص هست که چنین جرایت هایی رخ میده، و اگر دیگری، یعنی فرد دیگری بر جای خمینی بود، مسیر دیگری طی میشد؟
خب این اگرها کمی مشکله. پاسخ دادش میره توی گمان زنی. چیزی که ما میخوام فقط برای آینده ما اتفاق دوباره نیفته اینه که ما حاکم که تحت نظارت افکار عمومی باشه رو نباید تحمل بکنیم. حکومتی که پاسخگو نباشه، نظارت پذیر نباشه، ادواری نباشه، دائمی باشه و اختیارات مطلقه داشته باشه، کارش به همین جا میکشه. نمیدونم اگر در شرایط مشابهی برای رهبر فعلی هم ایجاد میشد و مقابل مخالفی به همون شکل گذشته قرار میگرفت، های چنون کار نمیکرد، نمیدونم. اینا رو هیچ کدومش نمیشه با قاطعیت سخن گفت. اما بالاخره ما هنوز تاریخ ما، تاریخ در کشور ما طایف حکومت های غیر پاسخگو بوده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. تاریخ دیکتاتوری بوده، چه دیکتاتوری سکولار چه دیکتاتوری دینی. اون چه که ما باید انجام بدیم پاسخگو کردن حکومت هاست. الان مجلس داریم، اما مجلس های تشریفاتی، یعنی با شورای نگهبان مجلس ها دستچین شده و اون وقت خواسته بشین میشه که در باره مسئله اصلی اینا نمیتونن سوال بکنن و تا آخر ادامه بدن، استیضاح بکنن، چه مجلس شورای اسلامی به اصطلاح، چه مجلس خبرگان، همه شده مجلس تشریفاتی. مجلس هایی که به جایی که انجام وظیفه بکنن صرفا برای خالی نبودن عریضه هستن، مجلس با آز و سلاتی هستن. کار ما این باید باشه که این مجالس بشه مجلس واقعی و مطابق قانون رهبر رئیس هر که هست در چارچوب قانون باشه، نه فرا قانون. رئیس قوه قضاییه و مسئولین متعدد قوه قضاییه بارها گفتن حکم رهبر از قانون بالاتر است، از قانون اساسی بالاتر است و قوه قضاییه که باید بی‌طرف باشه عملا خودش طرف ماجرا است. این قوه قضاییه میتونم بگم که بعد از انقلاب فاسدترین رکن نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه‌اش بود. من گفتم الانم تکرار میکنم، شاه وقتی میخواست دادگاه فرمایشی داشته باشه دادگستری زیر اطاعت نمیکرد، مجبور میشد دادگاه نظامی تشکیل بده. محمد مصدق رو دادگاه نظامی محاکمه و محکوم کرد نه دادگستری. مهدی بازرگان، محمود طالقانی که همین روزا سالگردش هست، صحابی، همه اینا توسط دادگاه نظامی محاکمه و محکوم شدن نه دادگستری. اما بعد از انقلاب دادگستری رو ویران کردن، جاش دادگاه انقلاب گذاشتن. دادگاه انقلاب هم این دادگاه نظامی بلکه بدتر از اون قبل از انقلاب. مشکل ما الان ایناست، قوه نداشتن قوه قضاییه که یک جو استقلال نداره، مجلسی که اگه یک نفر حرفی بزنه مثل شاخص میشه، مثلا یک نفر اومده میگه اینها باید جواب بدن، علی مطهری، 270 نفر دیگه درش حرف نمیزنه، ساکته، چه مجلسی؟ و بقیه شام که مشاهده بسن.
بله آیه کدیور، در واقع با این توضیح به پرسش دیگر من هم که چگونه میشه مانع این تکرار این جنایت ها شد پاسخ دادید. من بسیار سپاسگزارم از شما. به عنوان آیه کدیور، به عنوان حسن ختام این گفتگو، شما خودتون تجربه زندان جمهوری اسلامی را دارید. در سال 77 به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، با این اتهام که البته در واقع در همون اعتراضتون به قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان در سال 77 بود، به 18 ماه زندان محکوم شدی و تمام دوره را هم طی کردی در زندان. سال 79 آزاد شدید. خواستم به عنوان حسن ختام، آیا در این رابطه از دوره زندانتون، از برخوردهایی که در دادگاه‌ها در زندان شده، نکته خاصی هست که بخواید بیان کنید به عنوان حسن ختام این گفتگو؟
بله، من اون زمان در واقع اوایل دوره آقای خاتمی بود، بنابراین میشه گفت که دوره گل و بلبل بعد از انقلاب بوده، یعنی دوران بهترین دورانش بود، چون این روزنامه هنوز منتشر میشد زمانی که من دوره به اصطلاح چند ماه از زندان من گذشته بود. آقای خامنه‌ای دستور توقیف فعلی روزنامه ها رو منتشر کرد. تو اون اوائل چند ماه اول خب روزنامه آزادانه می نوشتن، برای همین ها جرأت نداشتند که این کاری که الان انجام میدن اون زمان انجام بدن. این نکته اول. نکته دوم این که دادگاه ها در جمهوری اسلامی ظاهری داره یه باطنی داره، یعنی عملا دادگاه امر تشریفاتی بود. وقتی میخواستن که دادگاه رو بدون وکیل برگزار بکنن، منو تحت فشار قرار دادن که من نپذیرفتم. بعد اومدن گفتن که فقط از این لیست شما میتونی وکیل انتخاب کنی. گفتم شما قانونا حق ندارید همچون کاری انجام بدید. بعد گفتن که خب بسیار خوب، شما مثلا دیدن بعد میشه. گفتم من بدون وکیل دادگاه شرکت نمی کنم. بعد آخر شب اومدن از قول محسنی اجری پیغام آوردن که خب کسایی که خودت میخوای رو بنویس. منم توی زندان که با کسی مرتبط نبودم نمیتونستم مشورت بگیرم. افرادی رو نوشتم که احیانا از زیر اصطلاح چیز اینا رد بشن، زیر ساتور اینا رد بشن. خب برخی نپذیرفتن، یکیش پذیرفت. بالاخره دادگاه به شدت سوری برگزار شد. خارج از دادگاه آقای بود به نام نکونام، دادستان بود که الان نمیدونم ظاهرا خرابکاری کرده که حذفش کردن، خودش هم چه مشکلات اقتصادی داشته اسمشو نمیدونم، محسن اجرایی از اون نیستش. گفت که میدونی اینهایی که شنیدی تو دادگاه مسئله نبود، میدونی تو ما چرا داریم محاکمت میکنیم؟ تو فکر نکن به خاطر کتابت بوده، به خاطر مصاحبت بوده، به خاطر چه شده، چون تو سیب کردی روی رهبری این عبارتی که به کار بود، یعنی متمرزون کردی روی اون. گفت خب جرمه، این جرم مطابق کدوم قانون تو میخوای منو به این دلیل مجازات بکنی؟ بعد از 6 ماه که گذشت من از زندان احضار کرد، نهاری با من خورد، بعد گفت که حاضری بنویسی یک کلمه من اشتباه کردم یا خدمت رهبری بنویسی که من مایلم خدمت شما برسم یا همچیزی؟ گفتم نه من حاضر نیستم، حتی بخوام نامم بنویسم وقتی بیرون هستم نامم بنویسم، نه الان که تو زندان هستم. گفت که هنوز آدم نشدی، برگرد تو زندان. یعنی همه حرفشون سر این مسئله بود که میخوان فقط فرد رو به خورد بکنن نه چیز دیگری. بله اون زمان من یه مصاحبه کرده بودم، گفته بودم که جمهوری اسلامی باز تولید نظام سلطنتی در قالب دینی هست، یک اتهام من بود. یک اتهام دیگه هم سخنرانی شب قبل تو مسجد جامع اصفهان کرده بودم، گفته بود عنوان سخنرانی من این بود: ترور در اسلام حرام است، شرعا حرام است. بعد اینا گفتم شما دارید منو به خاطر این محکوم میکنید، یعنی میگید ترور حلال است، یعنی ترور واجب است. من گفتم ترور حرامی که شما باید دفاع بکنید. همین به همین سادگی نیزه مازم. بله که زندان به ناز فیزیکی به دلیل اون زمانی که من درش بودم نه شکنجه ای نبود، من منصفانه بگم، ولی که نفس این که من رو برداشتم گذاشتم توی زندان از کار زندگیم حذف کردن، بعدم الانم حکم صادر کردن انفصال دائم، بله، معرفی به قوه قضاییه، یعنی عملا منو بیکار مطلق کردن بعد از این موارد.
بله در این نظام از این احکام در واقع هیچ عجیب نیست. آیه کریبر من بسیار سپاسگزارم از شما، در این گفتگو شرکت کردی، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم که فرصت رو در اختیار من گذاشتید، از شنوندگان شما هم از صبر و حوصله‌شون تحمل میکنم. نه آنچه که گفتنی بود گفته شد، اما بسیار مسئله تلخیه در کشور ما اتفاق افتاده، باید هممون کاری بکنیم که دیگه شاهد چنین فاجعه هایی نباشیم و این افراد رو هم باید کوشش بکنیم که به سر میز محاکمه بکشانیم. تمام کوشش من اینه که این مطلب باید قبحش بر همه مسئولین فعلی نظام هم اثبات بشه.
بله در واقع اینها مسئول هستند، هر کدوم از اینها در هر درجه نظام را نمایندگی می کنند، مسئول هستند و باید پاسخگو باشند در قبال این جنایت. من بسیار سپاسگزارم از شما آیه کدیور.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.